شما عزیزان هستیم، پیرو دیروز و پریروز که با ارائه جناب آقای دکتر روزگر و جناب آقای دکتر وکیلی بود، کارگاهی تحت عنوان مسئله یابی و مسئله شناسی معنویت پژوهی که از طرف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده اخلاق و تربیت گروه اسلام و معنویت پژوهی مطالعات اسلام و معنویت پژوهی برگزار میشه. هدف برگزاری این کارگاه این هست که اون دسته اون دان و پژوهشگرانی که علاقمند به پژوهش هستند که به واقع معنویت پژوهی یکی از صاحب‌های عمده مطالعات اسلامی هست، شاید بشود گفت در دنیای غرب حقا و انصافا تأملات و مطالعات و ملاحظات انبوهی و فراوانی در این زمینه شکل گرفته و آثار و مقالات متعددی تولید شده و جای کار در با رویکرد اسلامی و به لحاظ درجه دوم چیستی معنویت، ضرورت، فواید، نسبت معنویت با اسلام، با تشیع، با فقه، با کلام، با اخلاق، اینها محورهایی است که پژوهشگاه بنا داره محققان رو توجهشون رو به این معطوف کنند. لذا ما با انبوهی از دانشجویان هستیم که دانشجوی ارشد هستند، دکتری هستند، دست قلم هستند، مستعد و توانمند هستند، اما محتاج راهنمایی و نیاز در زمینه مطالعات معنویت و ارائه موضوع و مسئله هست. لذا این کارگاه ها که این سومین کارگاه هست با این هدف طراحی شده و 3-4 تا کارگاه دیگه ان شاءالله در سال آتی و جدید برگزار خواهد شد. من ممنونم از سرورانی که این چند روز همراهی کردن. بذارید اسم ببرم. خانم عبدالکریم، روح‌الزاده، آقای جلیلی، خانم خالدی، جناب قریب، آقای اقلیمی، آقای علیدوستی، آقای عارف بصیر، آقای کوشیان‌زاده، خانم عرب‌گورچویی. متشکرم از مشارکت شما. انشالله ارائه جناب آقای دکتر فاطمه‌نژاد که از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه اسلامی هستند و جوان و فعال به ویژه در بحث معنویت پژوهی تأملات جدی داشتند و دارند، حتما انشالله امروز استفاده خواهیم کرد. بعد انشالله برای آخر جلسه بعد از یک ارائه اولیه سوالات و پرسش‌های اگر مطرح بود انشالله استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر شاپنجاد در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خیلی متشکرم از آقای دکتر گریبانی و عزیزانی که در این کارگاه شرکت کردن. عنوان بحث ما مسئله شناسی در حوزه معنویت هست، اما من یه مقداری متفاوت میخوام این بحث رو ارائه کنم. قبلش نیازمند این هستش که مقدماتی رو بگم که سوء تفاهم ایجاد نکنه برای دوستان، ولی خب دو تا ملاحظه دارم. یکی این که من اسامی یا عناوین جریان‌ها و کتاب‌هایی که در اینجا ازشون یاد می‌کنم رو لطف کنید امانت پیش خودتون باشه و خصوصا اینکه دو تا از عزیزان از خبرگزاری هستن اسامی ذکر نشه، چون من کارم اینجا جریان شناسی نیست، فقط می‌خوام به شکل کارگاهی یه راهکارهایی رو ارائه بکنم برای اینکه ما بتونیم خیلی سریعتر به مسائل پژوهشیمون برسیم و مسائل پژوهشی سامان بدیم. اخلاقا اگر من بخوام جریان شناسی بکنم خیلی باید دقت بیشتری توی حرف زدنم، توی بیان کردن مصادیق داشته باشم که خدا نکرده نخوام لیبلی به کسی بزنم یا اینکه زحمات کسی رو فروکاهش کنم به یک یا دو عنوان. کاری که ما خواهیم کرد امیدوارم عنوان کارگاه برای صدق بکنه، اونم این هست که ما میایم بر اساس منابعی که موجوده در حوزه معنویت پژوهی، همین آثار فارسی که تا الان تولید شده در طول چیزی حدود 15 یا 20 سال، همین ها رو تحلیل میکنیم و یه راهکارهایی رو من خدمت عزیزان عرض میکنم که با تحلیل همین ها بتونن به مسائلی در حوزه معنویت پژوهی دست پیدا بکنن و پژوهش‌های خودشون رو ساماندهی بکنن. پس ما عملا میخوایم با نگاهی بر پیشینه مطالعات معنویت در چیزی اولوش 15-20 سال گذشته به مسائلی در زمینه معنویت پژوهی دست پیدا بکنیم و اون جرقه مطالعات خودمون یا اون ایده خودمون رو کشف کنیم برای مطالعه در این حوزه. من تصویر خودم رو قطع میکنم، شاید مثلا بتونیم اینجوری صدا رو بهتر داشته باشیم و اسلاید رو فکر میکنم اگه بتونم بزرگتر بکنم دوستان بهتر بتونن مباحث رو دنبال بکنن. خب چرا اساسا این بحث معنویت مطرح شده و چه ضرورتی داره دوستان بهتر از من میدونن، من نمیخوام روی این خیلی مانو بدم، ولی اون چیزی که قبلا تحت عنوان عرفان، عرفان عملی، اخلاق عرفانی این مباحث مطرح بود، امروزه تحت عنوان معنویت مطرح شده. چرا؟ دو سه تا عامل اجتماعی جامعه شناختی داره، من به اونا کاری ندارم، توی پژوهش‌ها میتونید بخونید. چند تا عامل روان شناختی داره، من به اونها هم کاری ندارم، ولی در حوزه به عبارتی فرهنگ عمومی جامعه چند تا تغییر اتفاق افتاده که مردم توجه بیشتری به بحث معنویت کردن و محققین هم به تبع اون مطالعاتی رو به طور جد در غرب از دهه 60 و در ایران یه چیزی اولوش 15-20 سال آغاز کردن. خیلی ساده است این مسائلی که عرض میکنم، ولی در این حال خیلی تأثیرات عمیقی داره. ببینید وقتی عرفان یا عرفان عملی ما قبلا میگفتیم برای یک سری نخبگان بود، مسائل تجربه زیسته دینداری داشتن یا برای نخبگان بود یا اگه برای عامه مردم بود منفک از دینداریشون نبود و همون در بطن دینداری داشت اتفاق می افتاد. ولی خب روحیه پرسشگری در مردم بالا رفته، اوقات فراغت مردم بیشتر شده، این خیلی عامل مهمیه، میتونن سوال بپرسن، جستجوگری معنوی داشته باشن، دنبال فردگرایی به ماها میگه که آقا باید خودت رو توسعه بدی، خودت رو تعالی بدی و این دغدغه جدیه برای آدم ها. تا حدودی بحث رفاه ما باعث شده این دغدغه های معنوی برای ما پررنگتر بشه، ولی یه نکته خیلی مهم وجود داره، اونم این که نکته خیلی مهم اینه که قبلا عرفان در دست نخبگان بود، ولی این معنویت گرایی میخواد عرفان رو بیاره در بین عموم مردم و همه این تجربه رو داشته باشن. نکته اول. نکته دوم این که عرفان یه متدولوژی خاص خودش رو داشت و بیشتر مبتنی بر شهود بود و تسلیم و تعبد. میخواد بگه که آقا ما در حوزه معنویت نیازمند چی هستیم؟ نیازمند استدلالیم، تلاعم این عقلانیت ما یا معقولیت گزاره های ما با علم روز و جهان پیرامونی خودمونیم، یعنی باید شما فضای باور علمی و فضای باور جامعه رو به رسمیت بشناسید در حوزه معنویت. این دغدغه ها که حالا لیست بلند بالایی از اونا رو میشه نوشت، اینها حاصل جمعش شده چیزی که ما امروزه تحت عنوان معنویت ازش یاد میکنیم و خیلی خیلی هم رواج پیدا کرده و پژوهشگرها چون مطالبه عمومی وجود داره مشغول پژوهش شدن در این زمینه. من این چون بحث مقدماتی منه سریع ازش میگذرم، نمیخوام روی این بحث بیستیم سوال کنیم حالا تفاوتش با عرفان چیه، مرزهاش چیه، این بحث مقدم. فقط میخواستم بگم که امروزه خیلی بحث معنویت برای عموم مردم مهم شده. بریم سراغ بحث کار خودمون، که ما اگر خواستیم منابع، خواستیم مسائل معنویت پژوهی رو پیدا بکنیم، چه مکانیزمی برای کشف این مسائل میتونیم اتخاذ بکنیم؟ یه مدل خیلی ساده ای که وجود داره، من میبینم دوستان دارن سوال میپرسن، نمیخوام به این سوال واقعیت جواب بدم به خاطر اینکه بحث من این نیست، اینا رو میدونم و خیلی هم بحث شده، حقیر توی کارام نوشتم، اساتید دیگه نوشتن تفاوت معنویت و فطرت چیه، ریشه های اون چیه، عرفان و معنویت چه تفاوتایی داره، ولی میخوام برم سراغ این بحث مسئله شناسی خودمون. فقط میخواستم یه مقدمه بگم که چرا ما امروز اینقدر به بحث معنویت توجه میکنیم، نه بحث ارتباط زنده ها به این واژه معنویت و انبانی از مفاهیم که پشت اونه. چرا این برام مهم شده؟ این نکته رو بگم، من کاری واقعا به عرفان عملی و عرفان ندارم، مسائل اونها متفاوته، سبک زندگی دینی هم کاری بهش ندارم. من کسایی که تحت عنوان معنویت دارن پژوهش انجام میدن یا میخوان پژوهش انجام بدن، میخوام درباره اینها حرف بزنم که اینها چه مسائلی دارن و کسایی که بعدها میخوان بیان این راه ادامه بدن چجوری میتونن مسائل خودشون رو پیدا کنن. قبلش یه تفاوتی بذارم بین دو نوع معنویت پژوهی. یه عده از کسانی که تو این کار دارن انجام، یعنی تو این حوزه معنویت پژوهی دارن فعالیت انجام میدن، در حقیقت دارن درباره معنویت گرایی جدید پژوهش انجام میدن. یعنی یه پدیده اجتماعی وجود داره، پدیده فرهنگی وجود داره به اسم معنویت گرایی جدید. اینها حالا به یکی از پارادایم های مطالعاتی، به یکی از روش شناسی های موجود و با یک سبک خاصی از نگارش دارن پژوهش میکنن درباره این پدیده. حالا یا میخوان اون رو خوب توصیف کنن، یا میخوان تبیین کنن، یا تحلیل کنن، حالا تحلیل انتقادی انجام بدن، اون رو مقایسه کنن با معنویت دینی، یا اینکه نقدهایی رو از دین وارد بکنن به اون معنویت های موجود. حالا اسم اینها رو کودان کود میگذاری معنویت گرای جدید، بعضی ها بهش میگن فرقه های نوپدید، شبه معنویت های نوظهور، عرفان های کاذب، انواع و اقسام اسامی که میشه روش گذاشت. این سنت در غرب وجود داره، خصوصا از دهه 60 خیلی رواج پیدا کرده که دیندارها خیلی علاقه مندن این پدیده رو تحلیل کنن و مرز خودشون رو با اون نشون بدن. چند تا کتابی که بالا نگاه میکنید کتاب خیلی موفق و معروفیه در فضای مسیحیت، یکی اسمش از Restless Soul، این کتاب اومده تاریخچه پیدایش همچین پدیده ای رو بیان کرده و از دیدگاه یک متفکر مسیحی تحلیل کرده ریشه های این پدیده رو. یا این کتاب On Masking the New Age، چون این پدیده رو اسمش رو New Age هم میگذارن، آمده پرده گشایی کرده از پشت صحنه های این پدیده New Age. یا این یکی New Age Spirituality، مجموعه مقالاتیه که هر کسی آمده مبانی این پدیده رو نقد کرده و اینو اساسا این کتاب رو ساختن برای مبلغ ها که مبلغین برن درباره این پدیده وقتی میخوان تبلیغ کنن آشنایی اجمالی با پدیده داشته باشن. یا این Confronting the New Age، این هم همچین کتابیه، این کتاب هم به عبارتی میخواد به مبلغ ها و روحانیون مسیحی کمک کنه که در جوامعشون وقتی این پدیده رو میبینن چجوری باهاش مواجهه بشن. شبیه این کتاب ها رو ما توی فارسی داریم، اولین کتاب یا حالا دیگه الان دیگه کلاسیک شده این کتاب، کتاب آفتاب و سایه های آقای توفیقیه، آقای فعالیه، که چند چاپ خورده و خب بیشتر جنبه توصیفی داره، ولی کتابای تحلیلی خوبی بعدها نوشته شده در این سالهای اخیر. این کتاب معنویت و دین آقای دکتر قفاری که بیشتر به اون تئوری معنویت و عقلانیت آقای ملکیان میپردازه، کتاب عرفان حقیقی، عرفانهای کاذب، به مقدار این باز کلاسیک تره، ولی جدیدترش همین کتاب عرفانوارهای آقای دکتر گریوانی هست، کتاب جریان شناسی انتقادی عرفان های نوظهور. دغدغه اینها اینه این پدیده رو به عنوان یک فرد پژوهشگر، البته با دغدغه‌های دینی، مطالعه بکنن و نگاه انتقادی به این پدیده داشته باشن. پس مسئله اینا شناخت معنویت گرایی جدیده و تحلیل انتقادی اون یا تحلیل از زاویه دین. یه سری کتاب های دیگه هم نوشته شده، اینها دنبال تحلیل از زاویه دینی نیستن، یعنی به عبارت کار الهیاتی انجام نمیدن، کار جامعه شناختی، مطالعات فرهنگی و کار مطالعات ادیانی انجام میدن. یعنی حوزه کارشون ریلیجس استادیزه یا جامعه شناسیه، و وقتی کارا رو نگاه میکنیم میبینید دارن تبیین میکنن، میخوان پدیده رو بهتر به ما بشناسونن. کتاب های غربیش اینهاست که مهمترینش هم اینهاست که من اینجا عکسش رو گذاشتم، آقای جیمز لوئیس خیلی آدم معروفیه تو این کار، اون کتاب هند بوک آف نیو ایجش خیلی معروفه، پول هیلاس، لیندا وود هد، این کتاب نیو ایج اسپریچوالیتی کتاب خیلی معروفیه، گوردون لیش این کتاب نیو اسپریچوالیتی رو داره خیلی معروفه، این کتاب ریلیجس آف مادرنیتی، این کتاب اومده بحث معنویت های نوظهور پرداخته، خصوصا توی بحث فضای سایبری، و این تزو داره که اساسا این معنویت، معنویت شبکه‌ای سایبریه. یه کتاب این بالا هست، من ببینم میتونم زوم بکنم، آره این کتاب این بالا نوشته The Spiritual Revolution، یکی از پایه‌ای‌ترین کتاب‌ها تو حوزه تحلیل معنویت گرایی جدیده، پول هیلاس و لیندا وودهد نوشتن، بهش میگن پروژه کندال، و اصلا خودش یه کار کلاسیکی شده و یه جریانی رو راه انداخته. یا این کتاب سلینگ اسپریچوالیتی از جرمی کارت و ریچارد کینگ، خیلی کتاب معروفیه در نقد پست مدرن بر همین جریان ها، کتاب انتقادیه و آمده از دریچه نظریه پسا ساختارگرایی و پسا استعمارگرایی این پدیده رو نقد کرده، و کتاب های دیگه. این کتاب ها مشابه های داخلی هم دارن، یعنی یک کسانی از پژوهشگرها آمدن الهام گرفتن از این آثار و پدیده معنویت نوظهور رو تحلیل کردن و احیانا نقد هم وارد کردن، ولی دیگه جنبه دینی نداره، یعنی از زاویه الهیاتی این کار رو نکردن، یا جامعه شناختیه یا دین پژوهان است. بعضی از این کتاب هم خب به فارسی ترجمه شده و شما میتونید به فارسی همین ورژن هایی که عرض کردم رو بخونید. اون یک کتاب خیلی خوب همین کتاب فرقه ها و جنبش های نوپدید دینیه از داوسون، خیلی کتاب خوبیه. این کتاب برایان ویلسون دو تا ترجمه داره، یکیش تحت عنوان جنبش های نوین دینی آقای قلی‌پور ترجمه کرده، یک کتاب، یک خلاصه ای هم از این کتاب وجود داره به اسم جنبش های دینی جدید، آقای موسی اکرمی خلاصه کرده این رو و به فارسی چاپ شده. من خودم بیشتر این خلاصه رو پسندیدم تا اون ترجمه، ترجمه خیلی ضعیفیه. یک کتاب خیلی جالبی پارسال چاپ شد، مظلوم واقع شد متاسفانه ایام کرونا شد دیگه کسی این کتاب رو نشناخت، این کتاب دین در دنیای مدرن استیو بروسه که آقای فیاض قرایی چاپ کرده، یه دو تا فصل به بحث معنویت های نوظهور میپردازه، خصوصا نیو ایج، و خیلی کار ارزشمندیه. و یه سری کتاب ها هم که بر همین اساس، بر اساس همین سیر مطالعاتی که عرض کردم به فارسی نگارش پیدا کردن، مثل کتاب جنبش های نوپدید دینی آقای دکتر حمیدیه، کتاب معنویت در سبد مصرف ایشون، کتاب معنویت بی سامان خانم دکتر رمضانی که از این چارچوب استفاده کرده به شکل جامعه شناسی اومده کیسایی رو تو ایران بررسی کرده، و این کتاب زندگی زمینی و راز آسمانی، این بحث دین و مدرنیته است. ولی خب آقای دکتر سرایفر از زاویه بحث معنویت هم به موضوع نگاه کرده، و عرضم به خدمتتون که چارلز تیلور رو به این معنا به ما معرفی کرده که اومده یک چالش بزرگ در فضای فرهنگی جامعه رو کشف کرده که همون چالش به عبارتی زمینه ساز پیدایش معنویت های نوظهور شده. اون چالش هم این بوده که افراد دچار انفسی گرایی شدن. پس این کتاب هم میتونه تو این زمینه به دوستان کمک کنه. کتاب بنده هم هست، معنویت گرایی جدید، که از همین سیر مطالعاتی یا از همین دسته مطالعاتی استفاده کرده و این پدیده رو سعی کرده تحلیل کنه و یک نگاه انتقادی به اون داشته باشه. بریم سراغ کتاب های دیگه، ولی قبلش من چند تا مجموعه رو به شما معرفی بکنم. این مجموعه مقالاتیه که محققین ایرانی نوشتن در زمینه معنویت گرایی نوظهور، و مقاله خیلی اون مدلی که الان من میخوام پیاده کنم به شما تو اون مدل میتونه کمک بکنه، اون مدلی که میخوام از دریچه همین کتاب ها مسائل رو بیرون بکشیم. من این چهارتا رو خدمتتون معرفی بکنم. کتاب یا مجموعه مقالات معنویت گرایی در جهان معاصر که برای مجموعه مقالات جشنواره طوسی، همایش شیخ طوسی بوده در مشهد، مقالات خوبی در زمینه تحلیل معنویت گرایی جدید در اون وجود داره. این کتابی که آقای کیانی در آوردن، جنبش های معنوی دینی، این کتاب هم مجموع مقالات برخواسته از یا به عبارتی مقالات برگزیده اون نشریه مطالعات معنویه. یک همایشی هم توی مشهد برگزار شده چند سال پیش تحت عنوان پیامبر اسلام و معنویت، پیامبر اسلام عرفان و معنویت نو. این مجموع مقالات دو جلدی این همایش هم خیلی میتونه به دوستان الهام بده و کمک بکنه. همایشی هم که پارسال برگزار شد در این پژوهشگاه تحت عنوان معنویت های نوظهور، اون هم چکیده مقالاتش هم خود مجموع آثارش خیلی میتونه به دوستان الهام بخش باشه تا اینکه این سنت مطالعاتی رو بهتر متوجه بشن. اینایی که من عرض کردم تا الان سه دسته بود. دسته اول جنبه الهیاتی داشت، دسته دوم بعضیش جامعه شناختی بود و بعضیش دین پژوهانه، یعنی بر اساس سنت ریلیجس استادیز بود. ما البته یک سری کتاب های روان شناختی یا کتاب های مربوط به سنت مطالعاتی روانشناسی داریم که به این پدیده توجه کردن. غربیاش خیلی زیاده، من فارسیاش رو عرض میکنم. یک کتاب کلاسیک همین کتاب فرقه ها در میان ما هست از مارگارت سینگر که ایشون خودش روانشناسه و این جریان ها رو به عنوان فرقه معرفی میکنه و تئوریش تئوری شستشوی مغزیه، یعنی با شستشوی مغزی این افراد رو جذب کردن. البته این تئوری در همون کتابی که اینجا داشتیم، بذارید من یه بار دیگه عکسشو بیارم، در این کتاب فرقه ها و جنبش های نوین دینی در اینجا خوب تحلیل شده این تئوری، موافقین و مخالفینش نظر دادن، ولی کتاب کلاسیکش همین فرقه ها در میان ما. بعضی کتاب های دیگه هم که در حوزه دین و معنویت، روانشناسی و معنویت هست، اجمالاً بعضی از فصولشون به این بحث معنویت های نوظهور پرداختن. مثلا کتاب روانشناسی دین اسپیلکا یا اون کتاب روانشناسی دین وولف، اینها به اجمال به بحث معنویت، خصوصا معنویت به عبارتی روانشناسانه توجه داشتن، ولی در کنار اون چیزی اولوش یک فصل 100 صفحه 70 صفحه به بحث معنویت گرایی نوپدید هم توجه کردن. اینکه اینها چه چالش‌های روانی بر افراد تولید میکنن، تئوری‌های تحلیل روانی اونها چیه. ولی خب این بخش از سنت مطالعاتی خیلی توی ادبیات فارسی ما انعکاس پیدا نکرده. من میخوام جمع‌بندی کنم این بحث نقد و تحلیل معنویت های نوظهور رو، بگذارم کنار، بگم آقا ما کاری به این بحث نداریم، نیم ساعت هم زیاد بود دورش بحث کردیم، بریم سراغ یه بحث دیگه‌ای، یعنی بحث معنویت پژوهی به معنای درست کلمش، یعنی این کسایی که میخوان درباره خود معنویت به مثابه داشتن یک تجربه زیسته دینداری بحث میکنن، اینا چند گروه هن، چه پژوهش هایی تولید کردن. توی این اسلاید جمع‌بندی کنم عرایزم رو. این کسایی که درباره معنویت گرای جدید کار کردن، یه سریاشون نقادان هست، یه سریاشون دنبال تبیین و تحلیلن. اونایی که تبیینیان یه عده تبارشناسی تاریخی کردن، یه سری مؤلفه های مفهومی بررسی کردن، یه عده گونه شناسی کردن، یه عده مبانی و لوازم و پیامدها و آثار و این چیزها رو بررسی کردن. اما جنبش های نقادانه یا پژوهش های نقادانه یه دستشون بروندینی هن، مثل همون کار جرمی کارت و ریچارد کینگ. حالا این بروندینی هن یا جامعه شناسانن یا روان شناسان است، مثل همین کار خانم سینگر، یا بعضا فلسفی از دریچه مبانی فلسفی این پدیده رو تحلیل کردن، یا تاریخی هن. ولی بر اساس الغه دینی این نقد انجام ندادن. اما اونهایی که الغه دینی دارن یا بر اساس منابع دینی نقد کردن، یا به نقد مبانی و اصول پرداختن یا به نقد پیامدها. البته این نقشه رو شما مطلق فرض نگیرید، تداخل زیاده. مثلا در اون کار کتاب معنویت های نوظهور، درست تبیین و تحلیل هایی از حوزه روانشناسی و جامعه شناسی و فلسفی، یعنی تبیین بیرونی و تبیین بروندینی انجام شده، ولی در انتهای کتاب بحث شریعت گریزی، بحث ساختار گریزی که اینها دیگه روکرد درونی است، اون مدل نگاه هم بهش انجام شده. یعنی بعضی از این کارها از شاخه های مختلف تبیین و تحلیل و نقد پدیده استفاده کردن. اما بریم سراغ اون پژوهش هایی که کاری به معنویت نوظهور ندارن، مسئله شون معنویت دینیه. خب دوباره دوستان حتما میپرسن آقا تعریف معنویت چیه؟ تفاوتش با عرفان چیه؟ آیا این معنویت همون دینداری اصیله یا نه؟ آیا ریشه هاش در فطرت یا در دینه؟ یعنی ما معنویت ماتقدم نسبت به دین داریم یا معنویت ماتأخر نسبت به دین داریم؟ اینها خیلی خیلی سوالای مهمیه، ولی خب ما الان نمیخوایم این کارو بکنیم دیگه. ما خواهیم مسائل رو کشف بکنیم. این سوالا رو قطعا باید روش پژوهش انجام بشه، جوابای متقنی داده بشه. من فقط قبل از این که مسائل رو بگم، یه تقسیم بندی بکنم از حوزه های مختلف پژوهشی در این معنویت پژوهی، یا به عبارتی بگم این معنویت رو مفروض بگیریم. ارتکازن هممون اجمالا میدونیم چیه، ولی معنویت پژوهی چیه؟ وقتی ما سخن از معنویت پژوهی به میان میاریم، یه موقع داریم درباره علم معنویت حرف میزنیم، یعنی ادعا کردیم یه علمی وجود داره به اسم علم معنویت و رؤوس سمانیهی داره، همونجور که علم مثلا کلام، علم فقه این رؤوس رو داره. یعنی موضوعش، عرضم به خدمتتون که روی کردش، مفاهیمش، اینا قشنگ مشخصه. واقعیتش نمیشه درباره معنویت این حرف رو زد. یعنی ما نمیتونیم بگیم یک علم مستقری داریم با رؤوس سمانیه مشخصی به اسم معنویت. هرچند بعضی ها ادعا کردن که ما همچین علمی داریم یا باید داشته باشیم. حالا باید داشته باشیم خب یه بحث دیگه ایه، ولی داریم ادعای گزافیه. حالا بعضی ها ادعا کردن ما به مثابه یک علم دینی داریم، یعنی قسیم اخلاق، قسیم فقه و کلام قرار بگیره. بعضی ها گفتن نه، به عنوان یک علمی از علوم انسانی یا علوم رفتاری داریم، که اونم ادعای دیگه ایه که خب به نظرم خیلی دشوار اثبات کردنش. ولی بعضی ها گفتن نه، باید داشته باشیم. حالا اینا که باید داشته باشیم دارن تلاش میکنن این رو درست بکنن. من میتونم مصادیقی بگم که چه کسانی دارن تلاش میکنن و تلاششون تا چه میزان موفق بوده یا نه، ولی خب ازش میگذرم چون الان موضوع بحث ما این حوزه نیست. ولی بریم سراغ یه جریان دیگه ای. یه عده هستن میگن که آقا ما علم معنویت نداریم، ادعای به این بزرگی نمی کنیم، ولی مطالعات معنویت که داریم. به سه معنا مطالعات معنویت داریم. به یه معنای اول این که از شاخه های مختلف علوم یه عده ای آمدن به موضوع معنویت علاقمند شدن، مسائل اون رو کشف کردن و دارن ذیل اون حوزه کاری خودشون یا اون علم مستقر خودشون پژوهش معنوی انجام میدن یا پژوهش درباره معنویت انجام میدن. مثلا کسانی در حوزه روانشناسی متخصص بودن، یه ساب دیسیپلینی یعنی یک رشته فرعی ذیل روانشناسی درست کردن به اسم روانشناسی معنویت دارن کار میکنن، یا جامعه شناسی معنویت یک رشته فرعیه، یا در حوزه ارزم به خدمتتون که مدیریت یه ادعا آمدن یک شاخه فرعی درست کردن. البته این ادعا رو میشه در علوم دینی هم کرد، یعنی بگیم که در علم مثلا کلام، ما یه شاخه فرعی داریم به اسم کلام معنوی یا کلام معنویت. در فضای فارسی زبان و در فضای ایران خیلی کمه این اتفاق، خیلی به ندرته. بیشتر از همه اگر شما فراوانی در بیاریم، بیشتر از همه این رو میتونید توی حوزه پزشکی پیدا کنید و حوزه روانشناسی، کمی هم در حوزه مدیریت علوم تربیتی، ولی خصوصا در حوزه مطالعات دینی کمتر کسانی آمدن یک شاخه فرعی به اسم بحث معنویت درست بکنن. اما بعضی ها میگن که نه، یه شاخه فرعی نیست، بلکه ما یک سری مسائل داریم، این مسائل چند تباری هن. حالا یه موقعی فرد میگه من این مسئله چند تباری رو از زاویه رشته های مختلف به طور مستقل به اونا نگاه میکنم، این میشه مطالعات چند رشته ای. یعنی یک مسئله ما داریم به اسم اینکه آقا چرا در فلان حوزه خاص، در فلان محدوده، فلان جریان رونق پیدا کرده. اینو حالا شما از لحاظ روانشناسی میتونی، جامعه شناسی میتونی، الهیاتی میتونی بررسی کنی، ولی یه موقعی یه مسئله ای اینجور نیست که از چند زاویه بتونی بررسی بکنی و جوابها رو بعدا تجمیع کنی. نه، خود پژوهش شما باید بینارشته‌ای باشه، یعنی متدولوژیش رو تلفیق بکنی از متدولوژی‌های مختلف و یک پژوهش واحد انجام بدی، نه چند پژوهش درباره یک موضوع، درباره یک مسئله، بلکه یک پژوهش با استفاده از پژوهش‌های مختلف، یعنی بینارشته‌ای بحث بکن. بعضی هم یه ادعاره کردن، باز توی ایران خیلی خیلی کم و به ندرت پژوهش های بین رشته ای درباره معنویت. این هم موضوع بحث ما نیست، اگر بشه ما یک جلسه میتونیم درباره این کلا بحث بکنیم، پژوهش های تک رشته ای، چند رشته ای و بین رشته ای در حوزه معنویت در غرب چیه و احیانا در ایران تک و توکی که انجام شده چیا هست. از این هم بگذرم، برم سراغ موجودی، چیزی که وجود داره الان در فضای پژوهشی ما. بعضی کتاب‌ها رو شما میشناسید، من اسم میارم، ولی اول در این حد که بدونیم درباره چی داریم صحبت میکنیم، بعد میریم میگیم که چگونه با چه تکنیک‌هایی و با چه ابزارهایی میتونیم مسائل معنویت پژوهی رو از دل اینا کشف بکنیم. این کتاب ها رو شاید دیده باشین، کتاب درآمدی بر مطالعات معنویت، مجموعه نشست ها و سخنرانی هاست. خیلی کتاب جالبیه به خاطر اینکه مقدمه ای داره این کتاب، فکر کنم مثلا 50 صفحه مقدمه داره و مسئله شناسی معنویت پژوهی انجام داده و اساسا همین کاری که ما الان میخوام انجام بدیم به نوع دیگه ای در اون کتاب انجام شده در مقدمش و واقعا درآمدیه برای کسی که میخواد این حوزه رو شروع کنه و یک سری مقاله داخلش هست که انشالله جلوتر من توضیح میدم درباره. کتابای دیگه هست، این کتاب معنویت اسلامی برای پژوهشگاه امام صادق، چیستی، چرایی و چگونگی، که دیگه کتاب کلاسیک داره به حساب میاد، سال 85 و 6 فکر کنم نوشته شد این کتاب، یا حداقل پژوهشاش دیگه به سرانجام رسید چون من در جریان تولید این کتاب بودم. و کتاب های جدیدتری که اخیراً تولید شده، این کتاب نقش مربی در تربیت اخلاقی معنوی، کتاب معنویت علوی که البته چکیده مقالات، میتونه خیلی به دوستان الهام بده، بحث کتاب داغ داغیه این تازه منتشر شده، نظریه معنویت در قرآن از دکتر سعیدی که اومده با متد تحلیل، متد گراند تئوری به بحث معنویت در قرآن پرداخته. حالا میشه درباره کتاب بیشتر گفت، من الان نمیخوام بهش بپردازم. یا این کتابچه آقای تور حمیدی، شاخصه‌ها و نماگرهای معنویت اصیل اسلامی. ما میخوام درباره این دست آثار حرف بزنیم، کسانی که کاری به معنویت نوظهور ندارن، میخوان بگن که معنویت اسلامی چیه یا معنویت دینی چیه، چه مؤلفه‌هایی داره، چه راهکاری برای اجراش وجود داره. احیانا همین سوالایی که دوستان میپرسن، ما معنویت متقدم نسبت به دین داریم، معنویت فطری چه تفاوتی با معنویت دینی داره، چه تفاوتی بین عرفان و معنویت وجود داره، مرز بدعت و نوآوری در معنویت گرایی چیه، اساسا چرا ما به پدیده‌ای به اسم معنویت مواجهه شدیم و چرا دنبال معنویت اسلامی هستیم؟ چرا 200 سال پیش کسی دنبال معنویت اسلامی نبود؟ آیا ما کسی رو داریم توی فضای فکری فعلی ما که نظریه معنویت اسلامی تولید کرده باشه؟ اگه اون کارو کرده، مدل سازی سیر و سلوکی براش کرده یا نکرده؟ اون مدل به عبارتی تونسته از آزمون‌های روانشناسانه و تربیتی سربلند بیرون بیاد یا نه؟ این انواع سوالاییه که در این آثار شما میتونید پیدا بکنید، که عرض کردم تو اون کتاب درآمدی بر مطالعات معنویت به این مسائل با تقسیم بندی خاصی پرداخته. ولی خب ما این کار رو نمی کنیم. یه چیزی اولوشه، اگه آقای گریبانی اجازه بفرمایید، یه چیزی اولوشه 40 دقیقه به من وقت بدین. من تو این 40 دقیقه میخوام مهندسی معکوس بکنم، یعنی بگم که آقا ما میخوایم همین فردا پروپوزالمون رو بنویسیم، ببریم گروه تصویب کنیم و بشیم معنویت پژوه. چی کار بکنیم؟ دیدید عکس فوری میگیرن در 5 دقیقه، در 6 دقیقه ظاهرم میکنن. میخوایم کاری که در 16 جلسه در کتاب، در کلاسای روششناسی تحقیق ما متوجه نمیشیم آخر چی کار بکنیم، و توی 45 دقیقه متوجه بشیم که میخوایم چی کار بکنیم. امیدوارم بتونیم موفق باشیم. ببینید، وقتی من میخوام مسئله پژوهشی طراحی بکنم، پژوهش انجام بدم، جانم
خدمت عرض کنم که خب البته دوستان دارن گوش میکنن، بحث خوبی شد. با توجه به اینکه 40 دقیقه ما سپری کردیم و از شبکه که سوالات دوستان هم خب آخر جلسه هست، بحث اصلی شما در حقیقت خب این یک نگاهی به معنویت پژوهی در منابع بود و بحثش فکر کنم این بحث اصلی شما هم به شروع میشه، بحث خوبی هم خواهد بود برای دوستان. هر چقدر بتونیم باز فشرده تر باشه که فرصتی هم برای احتمالا این موضوع، این بحثی که عنوان میکنید برای رفقا قاعدتا سوال برانگیز هم خواهد بود، چون یه جورایی بحث متعینه و کاربردیه برای انتخاب موضوعات دکتری ارشد. اینها قاعدتا یه فرصتی هم برای سوالات دوستان بمونه.
انشالله. خب بحثم رو اینجور آغاز کنم، یه مثالی بزنم براتون. ببینید، ما به نظر من، شاید حالا بحث بخوایم بکنیم، من خودم خیلی درس روش تحقیق گفتم و واقعا پشیمانم، توبه هم کردم دیگه درس روش تحقیق بگم، چون آخر بحث روش تحقیق دوستان میگن حالا چی کار کنیم؟ هیچ کسی یاد نمیگیره که بالاخره باید چی کار کنه. این کتاب هایی که درباره روش تحقیق هست به ما شروع میکنه اصول تحقیق رو میگه، ولی در نهایت ما نمیفهمیم باید چی کار بکنیم. چرا نمیفهمیم؟ به خاطر اینکه تحقیق کردن مهارته، و مهارت رو باید نشست کنار دست یه نفری که اون مهارت رو بلده، از روی دست اون یاد گرفت مهارت رو. ببینید، یه چیزی در سنت بوده که شاگرد کنار دست استاد مینشسته و یاد میگرفته. این رو غربی ها ازش استفاده کردن. الان اساتید اسیستانت دارن، اسیستانت کارش اینه که کنار دست استاد میشینه و یاد میگیره از دوره دانشجوییش که چجوری تحقیق بکنه. ما سنت اسیستنت نداریم و دانشجوها خودشون میرن با این کتاب ها سر کله میزنن، میخوان چیزی یاد بگیرن. ولی میشه یه راهکاری پیدا کرد که ما بر اساس این راهکار همین منابع موجودی که وجود داره رو استاد خودمون بگیریم. یعنی استاد زنده آدم نیاز داره، ولی استاد مرده از اینجا، یعنی کمی کتاب ها و آثار رو جوری بخونیم که از دل اینها راهکار یاد بگیریم. ببینید، یه قاری قرآن مثال بزنم. یه قاری قرآن وقتی میخواد که استاد تمام بشه، سالهای سال تقلید کرده از دیگران. یه قاری قرآن وقتی تقلید میکرده، لبخانی که نمیکرده، مثلا کاریوکی نبوده، مثلا عبدالواسط رو بذارن این لبخانی بکنه بعد چیکار بکنه قرائت انجام بده، نه، تقلید به این معنا میکرده که تمام اون زحمات و اون ظرایف اون رو سعی میکرده خودش اجرا کنه. بعد از مدتی به یه خلاقیت هایی هم میرسیده و میشده یه قاری جدیدی با یه سبک جدیدی. ما کاری که در حوزه پژوهش انجام میدیم به دلیل اینکه یک ترس جدی وجود داشته که
مثالی که زدید، ما به اصطلاح تو بحث قرائت قرآن سه مرحله است،
بله،
تقلید و ترکیب و تولید.
بله،
یعنی مثلا طرف از عبدالواسط به عینه تقلید میکنه، بعد میاد شهاد گوش میکنه، بنشالی،
احسن،
عمران اینا گوش میکنه، بعد ترکیب میکنه اینا رو.
احسن احسن.
بعد از ترکیب میرسه به یک سبک در حقیقت تولیدی خودش.
احسن.
اینو میفهمای تو بحث پژوهش هم قابل پیاده
شد. احسن. من میخوام بگم که آقا چرا نمیذارن ما این کارو بکنیم؟ به خاطر یک ترس جدی که آقا ببینید اون آقای قاری نمیتونه دکمه ضبطو بزنه شروع کنه به پلی کردن، بعد خودش لبخانی بکنه، همه هم آخرش الله اکبر بگن و احسن بگن. باید خودش انجام بده، یعنی اگه مهارت نداشته باشه نمیتونه تقلید کنه. ولی تو حوزه پژوهش افراد میتونن به راحتی چیکار کنن؟ اون حرفای اون فرد قبلی رو بردارن کپی کنن، جای حرف خودشون بگذارن، دستکاریش بکنن و کسی نفهمه. ولی همین ترس ما باعث شده از یک چیز غفلت کنیم، اونم این که اساساً پژوهش کردن یک دوره طویلی از تقلید کردنه. یعنی شما باید تقلید کنید آثار دیگران رو، ولی تقلید کردن نه به این معنا که محتوا رو بگیریم، بلکه قالب و فرم رو بگیریم. همون کاری که یه قاری انجام میده، قالب و فرم رو میگیره و تلاش میکنه محتوا رو خودش رو اون قالب و فرم تولید بکنه. ببینید اساساً یه جوری دیگه میخوام عرض بکنم، اساساً نوآوری کردن در پژوهش ملاکش پیشینه تحقیقه. یعنی شما وقتی که پژوهش‌هایی رو در یک حوزه انجام دادید شبیه پژوهش‌هایی که محققین انجام دادن، حتی در دوره کارشناسی ارشد، در دوره دکتری، یک روزی میشید هیئت علمی، دانشیار، استاد تمام، که اون موقع تازه آدم به تولید میرسه، یعنی اون موقع میتونه پژوهش‌های خودش رو تولید بکنه. این قضیه سرقت علمی نیست. هیچ جای دنیا به جهت اینکه شما الهام از یک پژوهش دیگه گرفتید نمیگن شما سرقت علمی کردین، ولی اگر محتوای اون رو بدزدیم مثل این میمونه که من شروع کنم به قرائت قرآن، دکمه پلی رو بزنم، یه نفر دیگه ای در واقع داره تلاوت میکنه. نوآوری ها رو من به دو دسته تقسیم بکنم. یه دسته کشف مسئله جدید، ارائه نظریه جدید، ابداع روش تازه، از یافتن مفاهیم تازه است. من به این دسته کاری ندارم. این مدلی که من میگم خیلی روی این دسته کارآمد نیست. این برای اون مواردیه که بعد از مدتی الهامگیری از پژوهش ها ما رسیدیم به اینجا که خودمون کتاب تولید کنیم، خودمون اثر مستقل تولید کنیم. اگر دوره کارآموزی ما، الهامگیری ما طی نشده باشه، کار ما خنده‌دار میشه ها. واقعا این مثال همین قرائت قرآن هست. یکی از عزیزان قرائت قرآن انجام میدن، حالا بگم اسمشون هم شاکر نژاد است، استاد شاکر نژاد. اگه توی یوتیوب سرچ بکنید میبینید چقدر انتقاد به ایشون کردن. کار ایشون خیلی جذابه، خیلی نوآورانه است، ولی خیلی ایشون رو در حد استاد چون قبول نداشتن در فضای بین المللی اسلام. وقتی همچی کاری از ایشون میدیدن گفتن آقا این چه کاریه، این که نشد نوآوری که. میدونید مراحل انگار در ذهن اونا درست طی نشده بوده. اینجا هم همینطوره. اگر من مراحل رو درست طی نکرده باشم، اون تحقیقای اصیل و اوریجینال رو نمیتونم تولید بکنم. ما غیر از این دسته اول، دسته دومی هم داریم که مربوط به تحلیل و تحقیق کردن روی همین تحقیقات موجوده. مثل چی؟ مثل کشف لوازم جدید نظریه های موجود، کشف مبانی و ادله اون نظریه ها یا رد نظریه های موجود، کشف منابع جدیدی برای تایید و رد یک نظریه پژوهش، کشف ارتباط بین مفاهیم و مسائل یک آدم، یک مکتب، یک به عبارتی سنت پژوهشی، یک نظریه، کشف ارتباط دیدگاه‌های مختلف به هدف کشف همانندی‌هاشون، اختلافاشون، یافتن عمق اون دیدگاه‌ها، اخذ و اقتباس از اونها. برای مسائل کاربردی احیانا، یا تحلیل آثار یک نفری به این جهت که ببینیم پیامدهای اون دیدگاه چیه، پیامدهای تاریخی، جامعه شناختیش، روان شناختیش و غیره، یا اینکه تنظیم و تنسیخ جدیدی از یه دیدگاه ارائه بکنیم، قرائت جدیدی از اون دیدگاه ارائه کنیم، یا نوآوری‌های اون فرد و مکتب رو بتونیم نشون بدیم و دستاوردهاشو که بیان میکنیم لوازمش یا پیش‌فرضای اونم بتونیم بیان کنیم. همه اینها خودش پژوهشه، ولی من این پژوهش ها رو توی علوم مستقر، یعنی مثلا در کلام، در فقه، در فلسفه اسلامی به راحتی میدونم که دوستان میتونن انجام بدن، چون اونجا ما نظریه های مستقر داریم، مکاتب مستقر داریم، چکش خورده داریم و ایده های مشخص داریم. ولی در معنویت پژوهی که سنت مطالعاتی خیلی مفصلی نیست و جدید داره شکل میره، خصوصا در ایران، حالا دوستان میخوان با همین منابع فارسی کار کنن و اونا رو مهندسی معکوس کنن، مسائل اونها رو پیدا کنن و اون مسائل رو تبدیل کنن به مسائل خودشون و حالا پژوهش انجام بدن، اینا چی کار میتونن انجام بدن؟ چه راهکاری وجود داره؟ من تقسیم میکنم عزیزان رو به دو دسته: کارشناسی ارشد سطح 3، دکتری و سطح 4. چجوری ما میتونیم با همین موجودی 15-20 ساله معنویت پژوهی به زبان فارسی درباره معنویت اسلامی و معنویت دینی خودمون پژوهش مستقل انجام بدیم که بشه مقاله علمی پژوهشی، بشه رساله دکتری یا پایان نامه کارشناسی ارشد؟ خب این اسلاید رو نگه دارین، من به این اسلاید بر میگردم. فقط من اجمالا رؤوسش رو نشونتون دادم، چون یه جورایی میخوایم کار کارگاهی انجام بدیم، به این اسلاید برگردیم. فقط از روش میخونم، توضیح نمیدم. تغییر قلم روی تحقیق میتونیم انجام بدیم، یه پایان نامه، یه مقاله رو بخونیم، موضوعش رو تغییر بدیم، سطح سوالش یا وجه سوالش رو تغییر بدیم، منابعش رو میتونیم تغییر بدیم، روش بررسیش رو میتونیم تغییر بدیم، میتونیم موضعش رو تغییر بدیم، یا اینکه چند تا رو پیدا کنیم، مقایسه کنیم شباهت‌ها و تفاوت‌های کاراشون رو با هم دیگه. توی سطح دکتری همه این کارها رو به شرط اینکه پیشینه پژوهشیش قابل توجه باشه و اثر به عبارتی توی فضای علمی بتونه توی مرزهای دانش انجام بگیره، میتونیم انجام بدیم. ولی یه دسته کارهای دیگه هست که از پس عزیزان کارشناسی ارشد بر نمیاد، ولی دوستان دکتری میتونن: مطالعات فراترکیبی، فراتحلیلی، تطبیقی، بینارشتهی، تحلیل گفتمانی، تحلیل محتوا، گراند تئوری، یا گونه شناسی و طیف شناسی، یا بعضی مطالعات معناشناختی که روش شناسی خاصی میخواد، اینها رو توی دکتری سطح 4 میشه انجام داد. من نمیخوام اینا رو الان توضیح بدم، میخوام دونه دونه روی کارها بگم خدمت عزیزان که چی کار میشه کرد. پس من خیلی خلاصه میخوام به عزیزان بگم که با خوندن همین مطالعات موجود به زبان فارسی درباره معنویت میتونید الهام بگیرید و مسئله خودتون رو در حوزه معنویت پژوهی بسازین و اون مسئله رو بدون اینکه کسی به شما بگه آقا این سرقت علمی انجام دادید، پژوهش اصیل دربارش انجام بدید، با این پیش‌فرض که الهام گرفتن از ساختار و قالب یک پژوهش سرقت علمی به حساب نمیاد. من ابتدا برای عزیزانی که انگلیسی میدونن یا اینکه به میخوان بدونن که این سنت در فضای غربی چجوری داره انجام میشه، خب اونجا قوی تر داره انجام میشه، یه مثال هایی رو میزنم از پژوهش های غربی که اینها رو کسانی تولید کردن که مثل ما دغدغه دینی داشتن، ولی خب دین ما اسلام و اونها دینشون مسیحیت بوده. یه کتاب خیلی جذاب و جالبی هست به اسم Spirituality Forms, Foundations, Methods. این کتابو این آقای کیس وایمن نوشته سال 2002 و اومده مختصات رشته معنویت پژوهی رو ترسیم کرده. شبیه این کتاب یه کتاب دیگه ای هست Minding the Spirit. این مجموعه مقالات خانم دکتر دریر این رو تنظیم کرده. این هم افراد مختلفی از علمای الهیدان مسیحی به شکل آکادمی که اومدن وجوه مختلف این رشته رو گفتن. یه سری کتابای دیگه هم هست مثل این Transforming Spirituality، آمدن بین الهیات معنوی و روانشناسی پل زدن، یا این Pastoral Spirituality، این کتاب آمدن همچین کاری کرده، پل زده بین علوم تربیتی، روانشناسی و معنویت مسیحی. از این سنت که خیلی زیاده، من یه مقاله مفصل درباره این سنت نوشتم که در غرب چه پژوهش‌هایی با رویکرد الهیات معنوی مسیحی انجام شده و دغدغه‌هاشون خیلی شبیه دغدغه‌های ما هم بوده. فقط یک کتاب از این سنت به فارسی ترجمه شده، این کتاب فیلیپ شلدرا که به اسم معنویت، که دکتر وکیلی دیروز هم یادی از این کتاب کردن. البته آقای دکتر دارن یه ورژن دیگه‌ش رو که جدیدتره، اسمش از Spirituality A Guide for Perplexed، اون رو دارن ترجمه میکنن. این ورژن قبلی همون کتاب خیلی خواندنیه، شاید تنها کتاب باشه اگه شما میخواید درباره این سنت به فارسی بدونید. ولی برم سراغ موجودی ما. ببینید، موجودی که ما الان به فارسی داریم تو حوزه معنویت پژوهی، یعنی کسایی که به سه شقی که عرض کردم، یعنی به عنوان معنویت پژوهی به مسابقه یک تک شاخه ذیل یک رشته دیگه، به معنای یک پژوهشی چند رشته یا خیلی ندرت پژوهش های بینارشته انجام دادن در این 20 ساله اخیر، اینها کدوم دستان، چجوری تقسیم بندیشون کنیم اولا، بعد چجوری مسائلشون رو کشف کنیم. من در وهله اول اینا رو به دو دسته تقسیم میکنم، این پژوهش های 15 20 ساله اخیر رو، و یه دستشون رو تعمدن میذارم کنار و نمیخوام درباره اونها توضیح بدم. ببینید، در فضای فعلی ما معنویت پژوهی به این معنایی که عرض کردم دو تا متولی اصلی داره. یه عده ذیل گفتمان انقلاب اسلامی مفهوم معنویت رو تعریف میکنن و دربارش تحقیق میکنن و معنویت اسلامی رو میخوان دربارش سخن بگن. یه عده اون مفهومشون، تعریفشون از معنویت تعریف دینی نیست، یه تعریف لیبراله، حالا شما اسمشو بگذارید لیبرالیسم دینی، روشنفکری دینی. نماینده این جریان خیلی جالبه ها، این که من میگم با تحقیق عرض میکنم، در گفتمان انقلاب اسلامی نه هر کسی که نظریه‌ای داده توی حوزه به عبارت دینداری زنده، بلکه کسی که نظریه داده و از لفظ معنویت هم برای نظریه خودش استفاده کرده و مؤلفه های متعدد اون رو بیان کرده و وجوهش رو گفته، مقام معظم رهبریه. خیلی خیلی جالبه، من روی این تحقیقا عرض میکنم. من تعریف ایشون رو عرض میکنم و میگم که چه پژوهش هایی توی همین چارچوب مفهومی داره انجام میشه، مسائلشون چیه و ما چجوری از اون مسائل الهام بگیریم. ایشون تعریفشون رو اگه بخوایم خلاصه کنیم، اون تاریخ هایی که میبینید نوشتم، تاریخ بیانات ایشون ده، جنبندیش این میشه: معنویت به معنای دینداری زنده، پویا، غیر قشریه که در بطن زندگی اجتماعی به مثابه معنویت متفاوت از عرفان، که اون عرفان فردی، نخبه‌گرا، عزلت‌گزین و منفعله، به عنوان یک کار فعال که دغدغه‌های اجتماعی سیاسی تمدنی داره، به دنبال دینداری زیسته و زنده است. این دغدغه‌های اجتماعی تمدنی چیه؟ یکی بحث عدالت، بحث مبارزه با شیوع ماده‌گراییه، عرضم به خدمتتون که پذیرش مسئولیت تمدن سازیه، و خب البته به چالش های جهان اسلام و مدرنیته توجه ویژه‌ای داره و راه حل اصلی اون رو بحث معنویت میدونه. چند تا مؤلفه مهم هم داره، مثل استکبار ستیزی در این مؤلفه هست، عقلانیت و معنویت دینی در این مؤلفه هست، و عرضم به خدمتتون که سازگاری با شرایط عصر جدید و پیشرفت مادی، یعنی معیشت و معنویت رو با هم میبینه این مدل. من بازم میدونم روی این میشه بحث کرد، من یه مقاله نوشتم، ارجاع میدم عزیزان رو به اون مقاله که توی نشریه علوم سیاسی چاپ شده و چند تا سخنرانی که اخیر داشتم. یه گفتمانم مقابل این گفتمان داره شکل میگیره که خیلی جالبه، شاید سالهای 80 تا 90 این گفتمان لیبرال در مفهوم سازی معنویت قدرت بیشتری داشت، ولی در این 10 ساله اخیر این گفتمان انقلابی قدرت خیلی زیادتری پیدا کرده و عملا داره مفهوم شناسی رو به نفع خودش میگردونه. در گفتمان لیبرال که نماینده اصلیش آقای ملکیان هست، معنویت رو به معنای زندگی همراه با امن و آرامش میدونه. ایشون 13 تا مؤلفه براش بیان میکنه که اینا رو عزیزان میدونن حتما، اگرم نه تو اینترنت میتونید پیدا بکنید و میبینید که چه تقابلی داره با اون معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی. پژوهش هایی که من الان میگم کاری به اون گفتمان لیبرال ندارم، حالا با کم و زیاده، چون خودش یه طیفی از افراد و بینش هاست، ولی به این بحث گفتمان انقلاب اسلامی و معنویت در این گفتمان کار دارم. یه عده پژوهش ها که نمیدونم اسمش میشه گذاشت واقعا پژوهش یا نه، بیشتر گردآوریه. این دسته کتابایی که الان عزیزان میبینن، اینها آمدن از سرمنشأهای این گفتمان مثل مقام معظم رهبری، امام خمینی، شهید مطهری، نقل قولهایی رو آوردن، دستبندی کردن و تلاش کردن که یک قرائت مفهومی از نظریه معنویت این بزرگواران ارائه کنن. صدای من رو ندارن دوستان؟ خب من اینجاست که از عزیزان خواستم من اسامی افرادی که میگم فکر نکنید که من کامل و دقیق دارم گونه شناسی و طیف شناسی میکنم. این کارو نمیخوام انجام بدم. اگر میخواستم این کارو انجام بدم خیلی خیلی ملاحظه میکردم تو اینکه اسم افراد رو بیارم، ولی چون میخوام الهام بدم به عزیزان که چجوری، یعنی به عبارت یه راهکارهایی رو بگم که چجوری از این پژوهش‌ها الهام بگیرید، بر من ببخشید اگر که دقیق با صحبت نمی کنم درباره افراد، ولی این اجازه رو میخوام از عزیزان برای اینکه مقداری بحث شفافتر بشه اسم بیارم وقتی وارد تحلیل یا جریان شناسی این آثار میشم. این کتاب هایی رو که میبینید اینجا مثل کتاب معنویت و انقلاب اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، کتاب معنویت بار مبنا، ذخیره لازم، عوامل سایش و عوامل افزایش، اینا کتاب هایی هم که شاید نشه بهشون گفت کتاب های پژوهشی، ولی دستبندی های خوبی کردن از محتوایی که موجوده توی این گفتمان. ولی یه سری کتاب ها هستن، اینها پژوهش‌های تحلیلی به حساب میان در زمینه مفهوم معنویت در گفتمان انقلاب اسلامی، لوازم اون، پیامدهای اون، مدل‌های اون، راهکارهای گسترش این معنویت، نمیدونم عواملی که مانع رشد این معنویت میشه. این کتاب ها رو بعضی یا مقالات رو بعضیش رو خدمتون عرض میکنم، لیستش رو میبینید. یه مقاله خیلی خوبی هست آقای کریم مهری یا مهری نوشتن، تدوین یک الگوی نظری در خصوص تحول معنوی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری. من دیگه از اینجا چون مثال میگم اون مدل خودم رو پیاده بکنم. ببینید شما میتونید این مقاله رو بخونید، از این مقاله الهام بگیرید، مقاله خودتون یا پایان نامه خودتون رو بسازید. مثلا ایشون اومده تدوین یک الگوی نظری در خصوص تحول معنوی بر اساس بیانات مقام معظم رهبری رو طرح کردن، مقاله شون هم شده علمی پژوهشی. شما چیکار میکنید؟ میگید تدوین یک الگوی عملی در خصوص تحول معنوی برای نظری رو میکنید عملی، ولی ساختار مقاله ایشون برای شما خیلی قابل استفاده است و قطعا محتوای ایشون به درد شما نمیخوره، ولی از نوع طرح بحث ایشون میتونید استفاده کنید و پایان نامه بنویسید. الان یه پایان نامه دکتری تو این قالب داره نوشته میشه که خیلی جالبه، از همین آثارم هم الهام گرفته. یا آقای دکتر رودگر یه مقاله‌ای دارن تحت عنوان کارکردهای معنویت در عرصه‌های اجتماعی. حالا شما میتونید عرصه‌های اجتماعی رو عوض کنید، بکنید عرصه‌های مثلا چی، خانوادگی، عرصه‌های فردی. من مثال میگم بعد برمیگردم به اون اسلاید اول خودمون میگم که چه کارهایی کردیم، یعنی چه جوری یه عنوان رو، یک مسئله رو تغییر دادیم و اون تغییره باعث شد که یک پژوهش جدیدی متولد بشه. آقای دکتر رودگر یه اثر دیگه ای دارن، حتی کتابی دارن، میشه از این الهام گرفت و مسئله شون رو آدم مسئله خودش بکنه. آقای مزایری سیف همینطور یه کتابی دارم به اسم معنویت رهایی بخش، از اینها میشه الهام گرفت. یه چند تا کتاب دیگه ستون سمت چپ اگه ملاحظه بفرمایید، اینها نیامدن به معنویت مقام معظم رهبری یا امام خمینی بپردازن، بلکه آمدن توی همون چارچوب مفهومی، توی همون فضای فکری مجموعه مقالاتی، مجموعه سخنرانی هایی، کتاب هایی تولید کردن که خیلی برای ما به عنوان پژوهشگر قابل استفاده و الهام گیریه. مثل این کتاب معنویت اسلامی چیستی، چرایی و چگونگی، شما میتونید از فصول این استفاده کنید. حالا چجوری استفاده کنم؟ یه مطلبی رو توی اون کتاب ما پیدا میکنم، بعد میام قلمروش رو تغییر میدم، مسئلهش رو میخوام تغییر بدم، سطح مسئلهش رو جابجا میکنم، یا کیس مورد مطالعهش رو عوض میکنم که اینا رو برمیگردم توی اسلاید قبلی میگم، یا این رو با یه اثر دیگه ای که مشابه اینه، حالا یا در فضای خودمون یا در فضای غیر اسلامی مقایسه میکنم، یا در بحث رساله های دکتری میام چند تا از این آثار رو میخونم، یه فراترکیبی انجام میدم، مثلا چند تا مقاله پیدا میکنم درباره مفهوم معنویت، یافته های اینا رو ترکیب میکنم میشه یه اثر جدید، یا فراتحلیل انجام میدم، میبینم که اینها چه مسئله ای رو مطرح کردن، اون مسئله رو از چه زوایایی تحلیلش کردن، به یافته های خودشون کار ندارم که کنار هم بذارم بشه یه یافته، بلکه در پس این یافته ها با تحلیل این یافته ها خودم چه یافته جدیدی میتونم پیدا بکنم. یعنی یه جورایی مثل اون مثال فیل و جماعت کوران، یه موقعی من میگم این فیل حاصل جمع قرائت های این پنج نفره، یکی گفته باد بزنه، یکی گفته فلانه، یکی اینا، پس تعریف میکنم فیل به چیزی که باد بزنه و ستونه و نمیدونم سینیه و اینا، ولی یه موقعی فراتحلیل انجام میدم میگم نه این فیل اسمش، کسی که این پنج تا ویژگی داره همچه چیزی. آثار دیگر هم خدمتون خیلی خلاصه عرض بکنم، خصوصا چکیده مقاله های همایش ها به شما خیلی الهام میده. ببینید یه نفری که چکیده مقاله میده، اگه به طور اصولی چکیده مقالهش در مجموعه مقالاتی چاپ بشه، هرچند متاسفانه بعضی موقع همایش ها هستن که بخوان پربار جلوه بکنن هر چکیده رو چاپ میکنن، ولی اگه بخواد اصولی توی همایش ISC یه چکیده چاپ بشه، یعنی یک ایده، یک مسئله‌ای داره که راهکار حل اون رو به شما ارائه کرده، و این خیلی خیلی مهمه برای اینکه شما الهام بگیرید از اون کار و بتونید مسئله خودتون رو بسازید و پژوهش خودتون رو تشکیل بدید. مجموعه مقالات در حوزه معنویت هم به شما خیلی کمک میکنه. من بعضی از این مجموعه مقالات رو خدمتتون عرض بکنم. مجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی تبیین و بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی. دیروز یکی از عزیزان درباره جهان شهر معنوی یا آرمان شهر معنوی میپرسیدن. این سال 96 این مجموعه مقالات چاپ شده. مربوط به همایشه. میتونه به عزیزان الهام بده و مسائل خودشون رو بر اساسش بسازن. یا مجموع مقالات نشست معنویت در زندگی که مرکز الگوی پیشرفت این رو برگزار کرده، آمده به چالش های روزمره‌ای که مردم داشتن، مثلا بحث سلامت، بحث اعتیاد، بحث تربیت، به اینا پرداخته و تلاش کرده که چالش و مسئله رو پیدا کنه و اون مسئله رو یک جواب روزآمدی بهش ارائه بکنه، و هر کدوم از این مقالات این مجموعه میتونه به شما الهام بده. یا مجموعه مقالات سلامت معنوی از دیدگاه اسلام به اهتمام آقای دکتر مشتاق مصباح این کار انجام شده و چند تا مقاله در اون هست، هر کدومش میتونه به عزیزان الهام بده، و چند تا اثر دیگه که حالا یا تک نگاشته که شما میتونید ازش الهام بگیرید، یا مجموع مقالات. خب برای اینکه دوستان این مقاله ها رو بیابند، ما چند تا راهکار داریم که شما این پژوهش هایی که الان انجام شده رو بتونید پیدا بکنید. یه راهکار ساده اینه که یه تعدادی از این محققین رو شما شناسایی کنید و اسمشون رو سرچ کنید. اگه در فضای انگلیسی ما محققین رو شناسایی کنیم و بخوایم سرچ کنیم آثارشون رو پیدا کنیم، کار خیلی آسونه. شما توی گوگل اسکالر سرچ میکنید، یا گوگل بوک سرچ میکنید آثارش رو خیلی راحت پیدا میکنید. توی ایران نمیتونیم خیلی به همون کف گوگل و تکنولوژی خود گوگل استفاده کنیم و اطمینان کنیم، باید بریم سراغ سایت هایی که مقالات و آثار رو نمایه میکنن، اونجا بگردیم یا رزومه این افراد رو پیدا کنیم و رزومه شون رو بخونیم تا مسائلشون رو آشنا بشیم و اون مسائلشون رو با اون تکنیکایی که به اجمال عرض کردم و دوباره آخر جلسه عرض میکنم با اون تکنیک ها و مسائل رو بکنیم مسئله خودمون. من بعضی از عزیزانی که تو این 20 ساله فعالیت جدی دارن انجام میدن رو عرض میکنم اسامیشون رو. آقای مزاری سیف بیشتر جنبه دفاعی داشته کارهاشون، یعنی نقد عرفان‌های نزور، معنویت‌های کاذب، اخیراً جنبه اثباتی هم داره خصوصا توی بحث علم معنویت اسلامی. آیت و هادی وکیلی سابقاً بیشتر عرفان تطبیقی پژوهش‌هاشون رو انجام میدادن و بحث عرفان اسلامی، عرفان عملی اسلامی، امروز توی ادبیات معنویت اسلامی هم ورود خیلی جدی دارن. آیتور همایون همتی که ایشون دین پژوهن در حقیقت بحث معنویت های نوظهور چند تا کار جدی انجام دادن. آقای محمود نوذری که بحث تحول ایمان، تحول معنوی از دیدگاه رشته علوم تربیتی دارن کار میکنن و شاگرد ایشون خانم معصوم، دکتر معصومه کیانی، دو فرد موفقن توی بحث تربیت معنوی در چارچوب رشته علوم تربیتی. آقای دکتر سید احمد غفاری فلسفه اسلامی و کلام خوندن و در نقد آموزه ها و مفاهیم نه خود جنبش ها فعالیت میکنن. آقای مسعود آذربایجانی روانشناسی خوندن و کلام و همین دو کمک کرده به ایشون که هم در تحلیل این پدیده، همین که در قرائت روزآمد و کارآمد از معنویت اسلامی مشارکتایی داشته باشن. چند تا از آثارشون تو این زمینه از مرکز اسلامی الگو چاپ شده، ایشون رئیس اندیشکده معنویت مرکز الگو هستن. آیتور باقر طالبی دارابی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان که پژوهش‌های جامعه شناختی و دین پژوهانه در نقد و تحلیل معنویت گرایی جدید انجام میدن و اخیراً به این بحث معنویت، اینکه این سوال اصلی که آیا ما معنویت ما تقدم نسبت به دین میتونیم داشته باشیم یا نه، توجه جدی دارن. آیا تو محمد روحانی بحث ریشه های این پدیده در ادیان شرق رو تحلیل میکنن. آیا محمد فنایی بحث معنویت شیعی. آیا تو محمد جعفری نقد این پدیده معنویت گرای جدید از دیدگاه فلسفه و کلام اسلامی. آقای تو وحید سهرابی فر نقد و تحلیل این پدیده از دریچه فلسفه دین. آقای تو محمد جواد رودگر بحث معنویت اسلامی از دریچه قرآن روایات. آقای تو مسلم گریوانی هم بحث معنویت اسلامی از دیدگاه عرفانی، هم بحث تربیت معنوی، ولی خب نه در چارچوب علوم تربیتی بلکه در چارچوب تربیت دینی بحث میکنن. آقای یعقوبیان بیشتر در چارچوب فلسفه غرب و فلسفه تطبیقی این بحث رو انجام میدن. آقای بهزاد حمیدیه در چارچوب مطالعات ادیان یا مطالعات دینی یا دین پژوهی این کار رو انجام میدن. آقای تو محمد تقی فعالی سابقا نقد جنبش ها و جریان ها انجام میدادن، الان وارد بحث سبک زندگی و تولید محتوا در زمینه معنویت اسلامی هستن، معنویت کاربردی اسلامی. آقای دکتر احمد حسین شریفی هم همینطور سابقا نقد جریان ها بود ولی الان بیشتر نه از زاویه سبک زندگی بلکه از زاویه اخلاق کاربردی دارن مشارکت میکنن در تولید مدل هایی برای معنویت اسلامی. آقای دکتر حمید نگارش بیشتر جنبه نقد فرقه ها رو انجام میدادن خصوصا بحث شیطان پرستی، ولی خب اکنون بیشتر به مباحث فرهنگی این جنبش ها هم توجه میکنن. این سه بزرگواری هم که آخر نوشتم، آقای دکتر باقر قباری بناب، آقای دکتر فرامرز سهرابی، آقای دکتر مهرداد کلانتری و آقای دکتر نیما قربانی، اینها کسایی هستن که از دریچه روانشناسی به این بحث میپردازم و عزیزان دیگه ای هستن که حالا یا اگر زاویه‌ای داشتن با این فضای گفتمانی که زاویه مشخصی بوده، من اسامی اونها رو نیاوردم و سعی کردم بیشتر کسایی که تو این فضای گفتمانی هستن رو نام ببرم. چرا اینها رو گفتم؟ نه به این عنوان که جریان شناسی کرده باشم، باز تاکید میکنم، چون واقعا هر کدوم از عزیزان رو یک جمله من میخوام دربارهشون اظهار نظر کنم، حداقل باید حداقل 6 ماه مطالعه کنم تا بتونم اظهار نظرم دقیق باشه، ولی این رو گفتم به خاطر اینکه عزیزان برن و پژوهش های این اساتید رو نگاه کنن و با اون چند راهکاری که حالا دوباره برمیگردم به اسلایدش، پژوهش های اینها رو برای خودشون بکنن و پژوهش جدید بسازن و مسئله رو مسئله خودشون بسازن. افراد رو میتونید سرچ کنید، همونجور که عرض کردم مراکز رو هم
شاکر نجات، این من خدمت سرورم میگم که آقای شاکر نجات هم باید اسمشون باید اونجا جایگزین اسم ما میشد. آقای شاکر نجات در 3 حوزه در بخش مطالعات معنویت تمرکز داشتن. یکی بحث در حقیقت بحثای تواشناختی و گونه شناختی معنویت های جدید هست، یکی بحث مطالعات معنویت متمرکز بر جیبو و معنویت گفتمانی هم حوزه سومی که ایشون روش یکی دو سال یه تمرکز دارن.
خیلی ممنونم از توجه آقای دکتر گریبانی از حسن زنشون. من مراکز رو هم عرض بکنم دیگه، چون آخره بحث خیلی سریع میگم، پاورپوینت رو خدمت عزیزان میدم که بتونن سرچ بکنن، ولی اینها رو بدونید. من برای این میگم که عزیزان برن تک تک اینها رو در اینترنت سرچ بکنن، ببینن چه پژوهش‌هایی انجام شده در این مراکز و از اونها با این مکانیزمی که عرض کردم الهام بگیرن. گروه اسلام مطالعات معنویت، اندیشکده معنویت مرکز الگو، مؤسسه آلی یاسین، گروه الهیات پژوهشگاه امام صادق و موارد دیگه‌ای که تو این اسلاید میتونید ببینید. ما متاسفانه نشریه علمی پژوهشی قوی، نشریه علمی پژوهشی میگم، نداریم تو حوزه مطالعات معنویه. اگر داشتیم خیلی کار دوستان آسون بود. یعنی بهترین راه برای یافتن پیشینه پژوهشی و الهام گرفتن از آثار دیگران برای ساختن پژوهش خود ما اینه که بریم سراغ نشریات پژوهشی یک حوزه. ما چند تا نشریه داریم، یکی به انگلیسی، حالا علمی پژوهشیه ولی شاید برای دوستان قابل استفاده نباشه، موضوعش خیلی خاصه، توریسم اند اسپریچوالیتی، برای دانشگاه علم و فرهنگ. و علی یک نشریه هست ان شاءالله بتونه علمی پژوهشی بشه، مطالعات معنوی، تک تک شماره‌هاش میتونه به عزیزان الهام بده ولی خب سطح علمی پژوهشی رو ازش توقع نداشته باشین. یه نشریه هم جدیدن به اسم حیات معنوی که شما درست شده، این هم دایره علمی پژوهشی بودن نداره ولی خیلی ایده ها و الهامات خوبی به عزیزان میده. شماره 4ش خصوص بحث معنویت و مسائل این حوزه. یه راهکار اینه که ما بریم در نشریات دیگه علمی پژوهشی که مقالات این پژوهشگرها رو چاپ میکنن، اونجا بگردیم دنبال این مقالات و از اونا الهام بگیریم. من لیست اینا رو هم آوردم، چون ما نشریه علمی پژوهشی مختص مطالعات معنویت نداشتیم، پژوهشگران این حوزه رفتن توی این یکی نشریات مقالات خودشون رو زدن که لیست اینا رو میبینید، حتما اینا رو آدم باید سرچ کنه. ها ببینید، من واقعا خودم رو بی نیاز نمیدونم، هیچ کدوم از عزیزانم بی نیاز نیستن. ما یکی از وظایفمون در ماه اینه که حداقل روزی 5-6 ساعت وقت بگذاریم تک تک این مواردی که عرض میکنم رو چک کنیم و ببینیم جدیدترین پژوهششون چیه و خودمون رو آپ تو دیت نگه داریم. یه راهکار خیلی ساده ترم عرض بکنم خدمتتون، استفاده از قابلیت های نورمگز. نورمگز رو شما وقتی سرچ کنید هوش مصنوعی داره، به شما میتونه کلید واژه های مرتبط با اون سرچ شما رو بده و این کنار ستون سمت راست پدیدآورندگان مشابه این فرد یا کسانی که شبیه این سرچ شما رو انجام دادن یا مجلاتی که این سرچ شما بیشتر از همه تو اونا هست رو میتونه به شما معرفی کنه. خیلی قابلیت جالبیه. این طرف سمت راست اگر نگاه کنید، مثلا من به عنوان مثال دکتر بهزاد حمیدیه رو سرچ کردم، بعد اینجا یک شبکه‌ای یه مپی طراحی میکنه، میگه آقای حمیدیه توی این موضوعات بیشتر از همه کار کرده، جنبش‌های نوپدید، جنبش های معنویت گرا، نیو ریلیجیس موومنت، عرفان، بعد یه آماری به شما میده که چه سالهایی بیشتر کار کرده، بعد نمونه کاراش. متاسفانه خب چون پولیه دوستان به خیال گرفتن مقالات میشن، دیگه راهکارای میانبرش خود عزیزان بهتر بلدن چجوری میشه رایگانم دست پیدا کرد به این مقالات. من برم اسلاید بعدی. به عنوان مثال یه کسی که حوزه معنویت اسلامی کار میکنن، آقای تو محمد جواد رودگر رو سرچ کردم، ببینید این طرف مپو نوشته که عرفان رو مرکز قرار داده، ایشون بیشتر حوزه عرفان کار میکنن، بعد کنارش معنویت، قرآن، سیر و سلوک، توحید، شریعت، عرفان عملی. ببینید این طرف پژوهشگران همکار ایشون، کسانی که شبیه ایشون کار میکنن اینها رو لیست کرده، مثلا آقای خسروپنا، آقای مزاری سیف، آقای فنایی اشکبری. خیلی جالبه، میتونه هر کدوم از اینها به ما یه راهکارهایی بده برای اینکه بریم سراغ پژوهش ها. اگه در فضای غربی بخوایم سرچ کنیم که میدونید خیلی کار آسون تره. انشالله ما هم مدل اینها رو بتونیم اینجا، یعنی بسترها رو بتونیم پیاده کنیم. همین نورمکس خیلی نوآوری خیلی مهمیه، واقعا توی کشور اسلامی به اندازه ما پیشرفت نکردن که چیزی شبیه این نورمکس رو داشته باشن و خیلی به ما کمک میکنه توی پژوهش. ولی یه سایت هایی مثل ریسرچ گیت، آکادمیا، حتی لینکدین خیلی میتونه به ما برای یافتن پژوهشگرهای حوزه مورد علاقه خودمون و پیدا کردن آخرین دستاوردهای اونا و مطالعاتشون مفید واقع بشه. من برگردم به اون اسلایدی که دربارش به اجمال صحبت کردم و بحثم رو خاتمه بدم. ما اگر که خواستیم پژوهشی در حوزه معنویت انجام بدیم، یه موقعی هست که ما استاد تمامیم و به عبارتی میدونیم میتونیم مسئله جدید تولید کنیم، میتونیم مسئله جدیدمون رو با کمترین استفاده از پیشینه با یه متدهای نوآورانه حل بکنیم، اون یه بحث جداییه. ولی شما به راحتی میتونید از همین پژوهش ها در سطح کارشناسی ارشد با این چند تا تکنیکی که عرض میکنم مسئله خودتون رو بسازید. قلمرو تحقیقش رو از لحاظ زمانی، مکانی یا فرهنگی تغییر بدین. موضوع یا کیس مورد مطالعهش رو تغییر بدین. مثلا کتاب فلان رو ایشون کار کرده، شما کتاب بهمان، یا مکتب ایکس رو شما مکتب ایگرگ رو کار میکنید. تغییر سطح یا وجه سوال رو تغییر میدین. تغییر منابع مورد بررسی رو میتونید انجام بدید و به یک پژوهش جدید برسید. تغییر رویکرد اون فرد به سوال رو، حالا یا از یک این سوال رو اون فرد در حوزه فقه مطرح کرده، شما این رو برمی‌دارید می‌برید توی حوزه کلام، همون سواله، یه تغییرات روش میدین و این رو متناسب با اون زمینه جدید میکنید و بهش پاسخ میدید. یا تغییر رویکرد انجام میدید به این معنا که سطح روش شناختی یا پارادایمیکش رو عوض میکنید، یا اینکه حالا نسبت به اون پژوهشی که انجام شده موضع انتقادی یا تحلیلی میگیریم، یا یک پژوهش یا چند تا پژوهش رو نقد و تحلیل میکنید، یا چند تا از اینا رو با هم مقایسه میکنید شباهت‌ها و تفاوت‌هاش رو کشف بکنید. حالا اگه بخوایم یه مقداری با متدولوژی جدیدتر و پیشرفته‌تر کار بکنیم، میتونیم فراتحلیل انجام بدیم، فراترکیب انجام بدیم، مطالعه تطبیقی انجام بدیم. مطالعه تطبیقی کار خیلی سختیه، مثل این نیستش که بعضیا انجام میدن شباهت‌ها و تفاوت‌ها در میارن. شما باید قبلش یک سازه مفهومی بسازید که تو اون سازه مفهومی موجه باشه که دو طرف تطبیق چرا انتخاب شدن و چه جوری میتونن بر هم منطبق بشن که شما بتونید یک مسئله جدیدی رو پاسخ بدین. خودش یه بحث مفصلیه، ولی میتونید از همین پژوهش‌های موجود استفاده بکنید و با تطبیق دو تا از اینها به یک مسئله جدیدی پاسخ بدید. مطالعه بینارشته‌ای میشه انجام داد، یعنی یک نفری یک مسئله رو به عنوان مثال در حوزه سلامت معنوی انتخاب کرده، بحث اعتیاد بوده، از دریچه پزشکی شما دو تا پژوهش پیدا میکنید، از دریچه روانشناسی دو تا پژوهش، از دریچه بحث الهیاتی دو تا دیگه پیدا میکنید، مسئله میسازید که آیا تجاربی که برخواسته از استفاده از مواد مخدره، تجارب اوج برخواسته از استفاده از مواد مخدر، اینها آیا حجیت معنوی دارن یا ندارن برای فرد، یا اینکه آیا اینها تحول روحی روانی برای فرد ایجاد میکنن در حوزه معنویت یا نمیکنن؟ این سوالیه که شما باید بینارشته‌ای به جواب بدین، یعنی هم بحث پزشکی، روان پزشکی، بحث روانشناختی، بحث تربیتی، بحث اخلاقی، بحث دینی الهیاتی، و اگر تعداد پژوهش قابل توجهی در این زمینه انجام شده باشه، شما میتونید ارزم به خدمتتون که فراترکیب کنید، فراتحلیل کنید، دو تا از اینا رو منطبق کنید، سوالتون رو جواب بدین، یا اینکه به اینا رشته ای این کار انجام بدید. پژوهش های دیگه هم میشه، مثلا شما یه دسته ای رو من شناسایی کردم، گفتم آقا معنویت پژوهش های این حوزه، یعنی معنویت پژوهی با روی کرده معنویت لیبرال، شما میتونید تحلیل گفتمان کنید اینا رو، اصطلاحاتشون بر چه اساسی شکل گرفته، چه جریان های تأثیر گذاشتن در شکل گیری این اصطلاحاتشون، رابطه اگه فوکویی نگاه کنیم رابطه قدرت و دانش در این جریان ها چیه، آیا اینا خورده گفتمان بودن یا نبودن، خورده گفتمان بودنشون چه نقشی ایفا کرده تو اینکه این مفهومو اینجوری بفهمن و قص الهذا. یا تحلیل محتوا کنید، بعضی از اصطلاحات و تعابیر اینها رو تبارشناسی کنید و موارد دیگه ای که هر کدومش رو، چون من اسمشو که میارم خودم تنم میلرزه چون انقدر بحث علمی داره توش، و هر کدومش رو باز کنم خیلی خیلی سخت میشه، فقط در این حدی که عزیزان این تکنیک رو بتونن تکنیک خودشون بکنن و همیشه با خوندن پیشینه پژوهشی به عنوان یک کار خیلی خیلی جدی برای کشف مسئله و ساختن پژوهش نگاه بکنن، من این بحث رو طرح کردم. البته استفاده های دیگه ای هم میشه از پیشینه پژوهش کرد، من بحث کشف مسئله رو گفتم، شما میتونید برای روش نگارش تحقیقتون هم از الهام بگیرید، برای روش تحقیق کردنتون هم میتونید الهام بگیرید، نوع گزارش تحقیقتون هم میتونید الهام بگیرید، که خب این بحث مجزاییه. من فقط یه نکته آخرم عرض بکنم، وقتی یه مقاله رو آدم میخونه، مقاله علمی پژوهشی رو، دو تا نکته رو توجه بکنه. یه نکته اول اینه که شما روی خانه پوشالی پژوهش خودتون رو نسازین، یعنی من پژوهشم رو روی یک خونه نسازم که با یه فوتی ویران بشه، یعنی اون پژوهش قبلی خودش کوالیفاید باشه، استانداردهای لازم رو داشته باشه، یا محققش یا بستری که در اون پژوهش چاپ شده، این خیلی مهمه. نکته دوم این که لازم نیست کل مقاله رو شما بخونید، وقتی چکیدهش رو بخونید مسئلهش رو پیدا میکنید، خود اون فرد اگر مقالش رو آکادمیک نوشته باشه، در نتیجه گیری یه بحثی آخر نتیجه است به اسم کلینچر، یعنی ما اشتباهاً بهش میگیم پیشنهادات پژوهش، این حلقه اتصال خودش به پژوهش‌های بعدی که این پژوهش‌ها رو خودش نرسیده انجام بده، اونها رو توی آخر باید بنویسه. این دوتا بخش رو بخونید خیلی میتونه به شما الهام بده برای اینکه پژوهش خودتون رو بسازید. اگر باز عزیزان بخوان از من انتظار داشته باشن که من مسائل رو عرض بکنم دقیقاً، یعنی خودم الهاماتی که گرفتم از پژوهش‌های موجود رو دقیقاً به شکل 1 2 3 4 عرض بکنم، رجوع میدم عزیزان رو به همین کتاب درآمدی بر مطالعات معنویت مقدمش، که اونجا یک لیست متولی از مسائلی که عمدتاً هم از همین پژوهش‌های موجود الهام گرفته وجود داره. خیلی ممنونم از صبر و حوصله دوستان، من خیلی سعی کردم بحثمو خلاصه بگم، امیدوارم که بیشتر از اون که سوء تفاهم و ابهام تولید کرده باشم، راهکارهای عملی و اجرایی داده باشم به عزیزانی که همشون مستعدتر از من و فعالتر از من هستن، که بتونن پژوهش خودشون رو سریعتر ساماندهی کنن. خدمتتون هستم.
خب، بسیار ممنونم از ارائه خوب و روشمند جناب آقای دکتر احمد شاکرنژاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی. اگر چیزی دارن ارائه بفرمایید تو این فاصله یک دقیقه ای که من از حقیقت نگاهی از فراز به ارائه ایشون خواهم داشت. ایشون خب اساتید قبلی با روی کرده یا معنویت اسلامی به مسئله یا بی پرداختن مثل دکتر رودگر یا جناب آقای دکتر وکیلی هم با روی کردی به بحثای مسئله شناسی در حوزه‌های مختلف روانشناختی، جامعه شناختی و حتی اشاره هم به دینی داشتن. ارائه های دکتر شاکر نژاد دو نقطه متمایز داشت، یکی این که متعین شدن رو بحث منابع و از دوستان که در این زمینه صورت گرفته، البته منابعشون هم اهم از منابع مکتوب، منابع انسانی و بشود گفت حتی مراکز و مؤسسات. خب این هم میتونست کمک خیلی خوبی برای دوستان باشه. همچنین نوعی مسئله یابی روش شناختی هم بود، جایی که مشخصا به شما موضوع بودن متد و شیوه شناسایی منابع هم به شما دادن که به نظرم برای عزیزانی که در حوزه در حقیقت معنویت پژوهی میخوام کار بکنن الهامگیری خیلی خوبی بود. اگر سلام خودم خیلی سوالی چیزی ندارم که ما جلسه امروز رو خاتمه بدیم. بله، ما سوال خاصی نداشتیم. بسیار خوب، از مشارکت شما سروران هم ممنونیم. انشالله بحث های همایش رو و موضوعات که داره مخالفه رو تعقیب بکنید. یکی دو تا کارگاه هم در سال آتی داریم، انشالله از حضور شما هم از ارائه جناب آقای دکتر شاکر نژاد متشکرم، هم از حضور و مشارکت شما. ما از قم پایگاه معنویت و اجتهاد بحث رو ارائه کردیم برای شادی روح مطهر کلمه اهل خانواده معصومه صلوات و خط بفرمایید. اللهم صل علی
خیلی متشکرم از آقای دکتر گریبانی و بقیه عزیزان. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.